صبح در ایرام مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. چهارم بهمن 1401 خورشیدی برابر با 24 ژانویه 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید تحریم‌های جمهوری اسلامی به ویژه تحریم‌های نفتی نه تنها کاهش نیافته است بلکه به شدت کنترل و اجرا می‌شوند. آقای مالی در گفتگو شبکه خبری بلومبرگ تاکید کرد که نظارت بر صادرات نفت ایران ادامه دارد و واشنگتن اقدام‌های ضروری را برای جلوگیری از صادرات نفت و خرید آن از طرف کشورهای ثالث انجام خواهد داد.
We have not lessened any of our sanctions against Iran, and in particular with regards to.
او با تایید این موضوع که چین بزرگترین مشتری نفت ایران است، گفت آمریکا در تماس با مقام‌های چینی است و به تحریم شرکت‌هایی که واردکننده نفت ایران هستند ادامه خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران نفت خود را با قیمتی ارزان‌تر از قیمت جهانی نفت به شرکت‌های چینی می‌فروشد. در ماه‌های اخیر صادرات نفت خام ایران افزایش یافته است. بر اساس گزارش شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، صادرات نفت ایران در دسامبر سال گذشته به حدود 1,400,000 بشکه رسید. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری روز دوشنبه گفت آمریکا همزمان با بریتانیا و اتحادیه اروپا اقدام‌های بیشتری را برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی انجام داده است. نت پرایس در واکنش به صحبت‌های جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تأکید کرد کشورش از رویکرد قاطع و اصولی اروپا در قبال سپاه استقبال می‌کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنان از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی و به ویژه تروریست جهانی شناخته می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم در واکنش به سرکوب اعتراض‌ها در ایران روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه بنیاد تعاون سپاه و 10 مقام ارشد جمهوری اسلامی اعمال کرد. خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای بنیاد تعاون سپاه را تامین کننده مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای سرکوب بی‌رحمانه معترضان معرفی کرده است. بر پایه این بیانیه، ناصر راشدی، معاون وزیر اطلاعات ایران، به همراه 4 فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و 5 عضو هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه به دلیل دست داشتن در سرکوب معترضان به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. اتحادیه اروپا و بریتانیا هم در اقدامی هماهنگ تحریم‌های حقوق بشری تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند. اسامی 4 فرمانده ارشد سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های تازه شامل محمد نظر عظیمی، کوروش آسیابانی، مجتبی فدا و حسین تناور می‌شود. مهرداد عماد، عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران، میگوید دامنه تحریم‌های آمریکا به کشورهای همسایه و دوست جمهوری اسلامی مانند عراق، امارات متحده عربی و چین رسیده است. آقای عماد به خبرگزاری ایلنا گفت این کشورها هم از تحریم‌های آمریکا حمایت می‌کنند و ارتباطشان با ایران را از نظر تجاری محدود کردند. به گفته او بسیاری از شرکت‌ها دیگر با ایران ارتباط ندارند و با واسطه کار می‌کنند. این فعال اقتصادی تأکید کرد که آمار صادرات ایران به اروپا هم به پایین ترین سطح رسیده و بیشترین حجم صادرات ایران به اروپا با واسطه ترکیه انجام می شود. معاملات ارز توافقی از روز سه‌شنبه به دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی متوقف شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حذف عنوان توافقی از معاملات دلار و یورو سبب شده است تا خریداران ارز و صرافان دچار سردرگمی شوند. از شما دعوت می کنم در ادامه چند خبر کوتاه رو با هم مرور کنیم. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت شاهو حسینی، خواننده کرد، پس از خواندن نسخه کردی ترانه بلاچاو در کرمانشاه خبر داد. روسیه و استونی روز دوشنبه با اخراج سفرهای یکدیگر اعلام کردند که روابط دیپلماتیک خود را کاهش می‌دهند. تنها 2 روز پس از کشته شدن 11 نفر بر سر تیراندازی خونین در حوالی لس آنجلس، عصر دوشنبه در سان فرانسیسکو 7 نفر در جریان یک تیراندازی دیگر کشته شدند. یاشار دارالشفا، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر، با حضور اساتید راهنما و مدعو از رساله دکترایش دفاع کرده است. سایت حقوق بشری هنگا اعلام کرد کوثر خوشنودی کیا عضو تیم ملی کمانداران ایران در پی شلیک ماموران حکومت بینایی چشم چپ خود را از دست داده است و سعید افکاری میگوید برادرش وحید 870 روز است که در سلول انفرادی به سر می‌برد.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنویم. در این مجله نگاهی داریم به موج جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی پس از مطرح شدن طرح تروریستی بودن سپاه پاسداران. به پیامدهای خصوصی سازی برای کارگران ایرانی نگاهی خواهیم داشت. و همچنین نگاهی داریم به درخواست 30 زندانی سیاسی عقیدتی زن مبنی بر توقف اعدام معترضان. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. در پی تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا برای تحریم 10 مقام انتظامی و اطلاعاتی ایران به همراه بنیاد تعاون سپاه پاسداران به دلیل مشارکت در سرکوب معترضین، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تاکید کرد که فشار بر چین را با هدف متوقف کردن واردات نفت از ایران افزایش خواهد داد. این در حالی است که عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا هم گفته دامنه تحریم‌ها به کشورهای دوست ایران از جمله چین، امارات و عراق هم کشیده شده و آنها نیز از تحریم‌های آمریکایی حمایت و تبعیت می‌کنند و ارتباط خود را با ایران از نظر تجاری محدود کردند. بسیاری از شرکت‌ها مستقیم با ایران ارتباط ندارند و با واسطه کار می‌کنند. همراه هستیم با کامبیز غفوری روزنامه نگار ساکن فنلاند. آقای غفوری، به نظر میرسه سیاست‌های تحریمی ایالات متحده که در یک دوره پس از روی کار آمدن آقای بایدن به تهران کمی سلح شده بود. یه خود ما میدیدیم که ایالات متحده در زمینه تحریم‌ها دست ایران رو باز گذاشته، ایران فروش نفت خودش رو با چین افزایش داده بود که خب تحلیلگران میگفتن به خاطر رسیدن به برجام این اقدام از سوی ایالات متحده صورت گرفته. در حال حاضر پس از اعتراضات سراسری و به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام به نوعی سختگیرانه‌تر شده. این سیاست‌ها در قبال مسئله دلار و همچنین کشورهای دوست ایران مثل چین و امارات هم داره ادامه پیدا میکنه. به نظر شما وضعیت تحریم ها در حال حاضر به چه شکلی پیش میره؟
ببینید، ما یک سری قانون تحریمی داریم و یک اراده سیاسی که بخواد این قوانین رو اعمال بکنه. برای همین میبینیم که با وجود اینکه قانون گاهی اوقات عوض نمیشه، اما فشار سیاسی برای اعمال تحریم ها میزانش فرق میکنه. برای مثال موقعی که دونالد ترامپ رو از برجام رفت بیرون و اون سیاست موسوم به فشار حداکثری رو اعمال کرد، آغاز کرده بود به بسیاری از کشورها فشار آوردن برای اینکه با ایران وارد معامله نشن، نفت نخرن یا به هر نوعی سعی بکنن که تحت فشار قرار بدن. از جمله این فشارها هدف میگرفت همسایگان رو، از عراق که حتی پول برقی که از ایران میخرید رو این کشور نمیتونست بده، تا کشورهای منطقه و همینطور چین. فشار مضاعفی روی عمان آورده بودن بخاطر کاهش روابط تجاری و اقتصادی. زمانی که دولت بایدن اومد، خب اون سیاست رو میخواست تبدیل بکنه به اینکه برگرده به برجام، یعنی عوضش بکنه و وارد مذاکرات شد. یکی از زمینه‌های اینکه بخواد حسن نیتش رو به طور غیر مستقیم نشون بده به جمهوری اسلامی این بود که این فشار سیاسی رو برداشت از روی، یا کاهش داد از روی کشورهایی که هنوز تعامل داشتن با اینکه قانون تحریمی عوض نشده بود. با توجه به اتفاقاتی که اخیر افتاده، یعنی یکی در حوزه داخلی، اعتراضات داخلی مردم، و دومی در حوزه بین الملل، اینکه جمهوری اسلامی سرسختی کرد در قضیه بازگشت به برجام، شروط محالی رو گذاشت برای آمریکایی‌ها، و دوم اینکه به طور غیر مستقیم وارد یک منازعه اروپایی شد با دادن پهپاد به روسیه برای اینکه در جنگ علیه اوکراین استفاده بکنه. تمام اینها مناسبات رو تغییر داد و من فکر می‌کنم که کل غربی‌ها، برای مثال ما دیدیم که روز گذشته هم بریتانیا، هم اتحادیه اروپا، هم آمریکا هماهنگ تحریم ها رو اعلام کردن. این نشون میده که مذاکرات در سطح سران کشورهای غربی در جریانه و سعی میکنن که مواضع خودشون رو هماهنگ بکنن و این هماهنگی فشار بیشتری رو بر جمهوری اسلامی خواهد آورد. من فکر میکنم که در روزهای آینده با هدف این که جمهوری اسلامی به خواستهاشون تم بده به احتمال قوی دور سختری از اعمال تحریم ها رو هم علاوه بر تحریم های جدید خواهیم دید.
خب اشاره کردید به دور جدید تحریم ها و اینکه این کشورهای اروپایی و ایالات متحده دارن هماهنگ با هم عمل میکنن. در زمینه بحث تروریستی شناختن سپاه که خب ایرانیان خارج از کشور بسیار روی اون تاکید کردن، در استراسبورگ جمع شدن، چقدر فکر میکنید که مسئله تحریم ها، تحریم های چهره های نظامی مرتبط با این نهاد مالی و نظامی یعنی سپاه پاسداران پیش گرفته خواهد شد؟
ببینید، تا الان اون چیزی که ما دیدیم تحریم بوده، ورود به فهرست تروریستی نبوده. حتی حالا غیر از آمریکا که سپاه رو در کلیت گذاشته بود در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی، در اروپا چنین اراده‌ای وجود نداشت. کما بیش اروپایی‌ها سعی کردن که توی 3-4 ماه گذشته دو عده از فرماندهان نظامی، دو گروهشون رو تحریم بکنن. یک عده اونایی که میگفتن در سرکوب مردم ایران نقش دارن و یک عده مربوط به برنامه هوافضای سپاه پاسداران به خاطر دادن پهپاد به روس‌ها. اینها یعنی شاخه در واقع اجرایی اروپا بسیار مردد هستن برای گذاشتن سپاه در فهرست تروریستی، به رغم اینکه پارلمان به خاطر اینکه رأیش رو مستقیم میگیره از مردم، در واقع نماینده افکار عمومی اروپایی ها هست، قطعنامه را داده برای قطعنامه لازم الاجرا نیست. الان در بحث یا در سطح سران اتحادیه اروپا ما این رو میبینیم که بسیاری از سران اتحادیه اروپا مانند آلمانی ها، سران کشور آلمان، دولت آلمان، اینها موافق و همدلند با گذاشتن سپاه در فهرست تروریستی. اما از طرف دیگه برخی از کشورها که البته زمزمه هاش گفته میشه مثلا فرانسه یکی از اونهاست، احساس میکنه که ورود سپاه به فهرست تروریستی سطح تنش با جمهوری اسلامی رو افزایش میده. اینم فراموش نکنیم که اروپایی ها در واقع شاخه اجرایی اتحادیه اروپا نگرانی هایی داره، از جمله وجود زندانیان دو تابعیتی، در واقع شهروندان اروپایی در زندان های ایران که بعد از اعتراضات شمارشون بسیار افزایش هم پیدا کرده و احساس میکنه که در صورتی که سپاه رو در وارد فهرست تروریستی بکنه، غیر از اینکه خودش رو در اوکراین بیشتر ممکنه درگیر کنه، یعنی سپاه ممکنه که این بار موشک های بالیستیک هم بده به روس ها و در واقع امنیت شهروندان خودش رو در ایران در زندان های ایران هم به خطر انداخته. این ملاحظات رو هم دارند، برای همین من فکر میکنم که کمی تعلل خواهند کرد در اینکه آیا سپاه رو به فهرست تروریستی بگذارن یا نگذارن. ولی این فارغ از اون نباید بشیم که هرچقدر سطح تنش ها بالاتر بره، احتمال این اقدام ها در آینده وجود داره و خب شرایطش پیش زمینه هاش تسهیل میشه برای سیاستمداران اروپایی.
شما اشاره کردید به نگرانی ها و ملاحظاتی که کشورهای اروپایی دارن درباره اینکه سپاه رو در لیست گروه های تروریستی قرار بدن. از سوی دیگه تهران هم بارها بعد از اینکه این مسئله در پارلمان اروپا مطرح شد تهدید کرده و بحث هزینه دار بودن این مسئله رو برای اروپا بهش اشاره کرده. امروز هم امیر عبداللهیان در نشست شورای همکاری های اقتصادی این مسئله رو مطرح کرده و گفته که هزینه داره برای اروپایی ها. به نظر شما چه اقداماتی رو تهران میتونه انجام بده، چه با وجود اینکه خب دوستانی نداره، تحریم ها علیهش هستش، چه اقداماتی رو میتونه علیه کشورهای اروپایی از خودش نشون بده؟
ببینید، واقعیت اینه که دستش خیلی باز نیست جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه کارتاشو تا حد بسیار زیادی بازی کرده. مثلا در زمینه برجام انقدر سطح خواسته هاش رو برد بالا تا نهایتا مذاکرات در واقع به جای چرخش به گل نشست. به نوعی این خواسته ها رو دیگه افزایش بیشتر نمیتونه بده، یعنی بیشتر اعراب فشار نمیتونه در قضیه هسته‌ای بگذاره بیاره، مگر اینکه بخواد بره به سمت ساخت بمب اتم که اون اصلا مناسبات رو کاملا تغییر میده. در حوزه دو تابعیتی ها هم همین، انقدر زیاده روی کردند مقام های جمهوری اسلامی که بسیاری از سیاستمداران اروپایی الان دارن فکر میکنن به جای مماشات و باج دادن در مورد پس گرفتن شهروندانشون، یک سیاست دیگری رو مبنی باز بر فشار بیشتر بر روی جمهوری اسلامی پیش بگیرن. حوزه های دیگر مانند در واقع کمک به روس‌ها مهم هست برای اروپایی‌ها، به هر حال از این نگران دوست ندارن که چنین اتفاقی بیفته، ولی اونها هم میدونن روسیه بدون تسلیحات جمهوری اسلامی هم میتواند ضربه بزند به اوکراینی‌ها، به خاطر اینکه فقط هزینه‌اش برای روس‌ها بیشتر میشه. یعنی در واقع به جای اینکه پهپادهای کامیکازه ایرانی رو که ارزان‌ترن بفرسته، باید از موشک‌های استفاده کنه که گران‌ترن. حوزه بازی جمهوری اسلامی در عرصه تهدید این هاست و کمی هم تهدیدهای منطقه‌ای. واقعیت اینه که اروپایی ها چندان افراد ارتشی یا نظامی در منطقه خاورمیانه ندارن، آمریکایی ها بیشتر دارن، ولی نگران این هستن که کشتی های تجاریشون در آبهایی که سپاه در اون حضور داره به هر حال به خطر بیفتن، اقدامات ایزایی از این دست صورت بگیرن. همینطور که گفتم این ها بخشی هستن از تهدیدهای لفظی جمهوری اسلامی که همشون رو واقعا نمیتونه عملی بکنه، اما اگر سطح تنش جدیتر بالا بره و نتونن طرفین در عرصه بین الملل به یک نتیجه برسن و همینطور اگر اعتراضات داخلی هم همینطور ادامه پیدا بکنه، اون وقت ما خواهیم دید که دیگه این تهدیدها هم جوابگو نخواهند بود. یعنی اگر اراده سیاسی هم اضافه بشه به آن فشار افکار عمومی که در سطح اروپا هست، ممکنه که ما ببینیم در چند ماه آینده اروپایی ها هم تصمیم گرفتن که سپاه رو بگذارن، فارغ از اینکه این تهدیدهای جمهوری اسلامی چه باشد. به خاطر اینکه یه بار هم در زمانی که دونالد ترامپ میخواست سپاه رو بذاره در فهرست تروریستی، ما دیدیم این تهدیدها شده بود. فرمانده کل وقت سپاه تهدید کرده بود، جواد ظریف تهدید کرده بود، نهایتا رفت در فهرست تروریستی و اتفاقی هم نیفتاد.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند همراه ما بود. اما محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته که مشکل اساسی پیشروی اقتصاد ایران این است که تاکنون نتوانستیم بخش خصوصی را آنطور که باید تقویت کنیم و به میدان بیاوریم. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، او با اشاره به سیاست‌های دیکته شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی گفت باید کارها را به بخش خصوصی واگذار کرد. اجرای سیاست خصوصی سازی یا معروف به خصوصی سازی انتقادهای فراوانی را در سالیان و دهه های اخیر به دنبال داشته است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره نتایج و پیامدهای خصوصی سازی در ایران به رادیو فردا چنین میگوید.
بس خصوصی سازی خب یک سناریوی آشنا به کارگرانه که نتایج فاجعه باری رو در بر داشت. اجرای این سیاست علاوه بر از بین رفتن امنیت شغلی کارگر، دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، تعویق‌های طولانی مدت در پرداخت مزد، استثمار و بهره‌کشی بیشتر، اخراج‌های گسترده، امنیتی تر شدن بیشتر محیط‌های کاری و مسائلی از این دست، حتی سوانح و حوادث کاری رو هم بیشتر کرد و نمونه‌های زیادی از فجایعی که در حوزه‌های صنعت و معدن رقم خورده که منجر به مرگ و مصدومیت در واقع کارگران بسیاری شده وجود داره. به علاوه این که نمونه‌های بسیاری هم هست که نشون میده خصوصی سازی منجر شد به تاراج و غارت اموال و دارایی‌های شرکت‌ها و کارخانجات و در نتیجه توقف چرخه تولید و تعطیلی کامل اونها و در حقیقت اخراج و از کار بیکار شدن کارگران بسیار زیادی در این کارخانجات. نه تنها کارد خصوصی سازی به استخوان طبقه کارگر رسید، بلکه حتی نابودی صنایع و کارخانجات تولیدی زیادی رو هم رقم زد. گزارش سازمان خصوصی سازی کشور نشون میده در فاصله سال 1380 تا 1400 ارزش دلاری واگذاری هایی که صورت گرفته رقمی قریب به 70 میلیارد دلار بوده. این رقم البته بدون واگذاری سهام عدالت محاسبه شده و از اونجایی که میدونیم در حقیقت خصوصی سازی چیزی جز مسیری برای توزیع رانت و فساد بیشتر و خودمانی سازی و نظامی سازی نبوده، بنابراین روشنه که چه رقم هنگفتی در این جابجایی مالکیتی از دولت به خودی‌ها، اطرافیان و نزدیکان حکومتی و دستگاه‌های نظامی و امنیتی نصیب گروه‌های وابسته به حکومت شده. در طرف مقابل وضعیت کارگران چطور شد؟ مالکان جدید شرکت‌ها به دلیل طمع بیشتر و اشتهای سیری ناپذیری که برای کسب سود بیشتر داشتن، شرایط کار رو بسیار سخت‌تر کردن برای کارگر. ساعت کار افزایش پیدا کرد، ایمنی محیط کار یا به کل نادیده گرفته شد و یا به حداقل رسید، امکانات، امتیازات و تسهیلات رفاهی حذف شد، مزایای بسیاری از حقوق کارگر زده شد، قراردادهای سفید امضا رواج بیشتری پیدا کرد، حتی بیمه‌های بسیاری از کارگران پرداخت نشد و در کل اونچه که از تبعات اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی سازی نصیب کارگر شد چیزی جز نابودی معیشت و بی‌حقوقی بیشتر نبود. خب ظاهرا الان مقدمات سری جدیدی از واگذاری‌ها دوباره به جریان افتاده. در گزارش سازمان خصوصی سازی 189 شرکت لیست شدند که اینها در فهرست واگذاری قرار دارند. معاون اول دولت هم که بر لزوم تقویت بخش خصوصی و به میدون آوردن دوباره اون صحبت کرده. اما این بار موضوع کمی متفاوت تر از قبله. دولت بدیهای سرسام‌آوری به سپاه و برخی سازمان‌های دیگه داره که از عهده پرداخت اونها بر نمیاد. قرارگاه خاتم سپاه در سال‌های گذشته به عنوان پیمانکار و بازوی اجرایی در بسیاری از پروژه‌های بزرگ و زیرساختی فعالیت کرده و الان ده‌ها میلیارد دلار از دولت طلب داره. سال گذشته قرارگاه خاتم کاسبکارانه پیشنهاد داده بود که دولت به جای مطالبات دارایی‌هاش رو به قرارگاه واگذار بکنه، تا جایی که فرمانده وقتی این قرارگاه گفته بود که با توجه به اینکه دولت چه واگذاری‌هایی می‌خواد انجام بده، قرارگاه فهرستی رو تهیه کرده که به کدوم اموال دولت نیاز داره و بنابراین یا باید بخشی از درآمدهای جدید دولت در مسیر تسویه بدهی با قرارگاه قرار بگیره و یا اینکه دولت باید در واقع اموال خودش رو به جای بدهی‌هاش به این قرارگاه واگذار بکنه. یکی دیگه از بدهی‌های کلان دولت به سازمان تأمین اجتماعی هست، رقمی بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان، که باز به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی این بدهی رو از طریق تهاتر و واگذاری سهام شرکت‌ها قصد داره تسویه بکنه. بحران‌های تلنبار شده جمهوری اسلامی، فضای راکت و سوتوکور اقتصادی که نتیجهش تورم بیشتر و افزایش قیمت دلار بوده و از طرفی موضوع گسترده تر شدن تحریم ها و ناتوانی حکومت از جذب سرمایه و همینطور دست خالی و خزانه خالی دولت، الان فرصت جدیدی رو پیش آورده که کانال تازه دیگه برای غارت و چپاولگری های بیشتر خودی های حکومت و اطرافیان و نهادهای نظامی باز کنند و اینها همه در نهایت دودش به چشم کارگر خواهد رفت.
دیدگاه پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران رو می شنیدید.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدمه. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
شماری از اتحادیه‌های کارگری در دانمارک و بریتانیا اعلام کردند که روز 8 فوریه حدود 2 هفته دیگر در حمایت از اعتراضات سراسری و تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران اقدامات اعتراضی را انجام خواهند داد. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن لندن، در این مورد و نیز با اشاره به حمایت شمار دیگری از اتحادیه‌های کارگری چند کشور دیگر به رادیو فردا چنین می‌گوید:
در شرایطی که اعتراضات مردم در خیابان‌ها و همینطور اعتصابات کارگری در بخش‌های مختلف صنایع و خدماتی در ایران جاری هستش و گاهی دیده میشه که اعتراضات خیابانی اوج می‌گیرن، اعتصابات کارگری کمتر می‌شوند یا برعکس، الان اگه دقت بکنید اعتصابات کارگری دوباره در اوج میگیره، چه به خاطر مسائل سیاسی و چه مسائل صنفی خودشون. از جمله مسائل سیاسی، بیانیه شورای سازماندهی اعتصابات و اعتراضات کارگری است که گفته که ما نیاز به وکیل و قیم نداریم. با این شرایط در سطح خارج دهی از فعالین از جمله خود من تصمیم گرفتیم که تابعه های کارگری را به حمایت بیشتر، نه که حمایت نکردن، حمایت کردن، اما به حمایت سازماندهی شده و با برنامه تشویق بکنیم، که در این رابطه با آقای جان مکدونالد که عضو حزب کارگر هست و نماینده مجلس هم هست صحبت کردیم و ایشون بنیانگذار باید بگیم کمیته ای شد که همین کمیته که الان وجود داره، کمیته دفاع از مبارزات جنبش کارگران در ایران را درست بکنیم و از تاده کارگری در انگلیس بلافاصله، چون آقای جان مکدونالد عضو کمیته پارلمانی دو تا اتحادیه RMT و PCS هست، یعنی اتحادیه قطارها و کشتیرانی و همینطور اتحادیه خدمات عمومی هست، از اینا خواست که اینا هم در بنیانگذاری و در بالا بردن کیفیت این کمیته و همینطور همبستگی با جنبش انقلابی کارگران در ایران و مردم ایران بیان کمک بکنن، که این دو اتحادیه هم قبول کردن و اونجا تصمیم گرفته شد که جلوی مجلس تظاهرات ایستاده داشته باشیم ساعت 5 روز 8 فوریه و بعد از اون اتاقی در پارلمان گرفته شده که در این اتاق میریم اونجا سخنرانی میکنیم و همبستگی تعدادی بیشتری شاید نمایندگان مجلس رو به خودش جلب کنه. از جمله کارهای دیگه ای هم که تو این زمینه شده اینه که با اتحادیه های کشورهای اروپایی دیگه تماس گرفته شد و این تماس مؤثر بود. اتحادیه سژته در فرانسه برنامه‌ریزی کردن که از این کمیته دفاع بکنن، جنبش کارگری و مردم دفاع بکنن، همگام بشن با این کمیته. حالا اگه در اون ساعت نشد دقیقاً در اون روز، یعنی در روز 8 فوریه اینا به ما بپیوندن، اتحادیه کیوب کانادا برنامه رو اجرا خواهم کرده، احتمالاً به خاطر سردی هوا اونجا در یه سالونی برنامه اجرا کنن و قطعنامه بدن، اتحادیه کارگری الو در سوئد قطعنامه خواهند داد و همینطور در آلمان دگبه اتحادیه بزرگی هست، اینها نیز بیانیه خواهند داد. در دانمارک چندین اتحادیه اعضاشون خواستن که بیان شرکت بکنن در تظاهراتی که اینا سازماندهی دادن و همینطور تعدادی از تشکلات و سازمانهای ایرانی هم همراه اینها شدن در این روز. بنابراین اتحادیه های از انگلیس، فرانسه، سوئد، نروژ، کانادا، آلمان و اسپانیا که هنوز تایید نهایی نشده و ترکیه در این روز در 8 فوریه در همبستگی با اعتراضات خیابانی و کارگران در ایران اعتراض خودشون رو به دولت‌های اروپا و جمهوری اسلامی و همبستگی خودشون رو با کارگران و مردم مبارز در کف خیابان اعلام خواهند کرد و به اونها نشون خواهند داد که آنها تنها نیستند. مردم جهان پشت همین شعار زن، زندگی، آزادی ایستادند.
ستار رحمانی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران از اقداماتی که کارگران در حمایت از ایرانیان انجام خواهند داد می گفت. اما بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
آقا سلام، با تشکر و درود به آقای وزیر امور خارجه قدرتمندمون و وکلای مجلس خردمندمون که اقدام شایسته کردن یا میخوان بکنن که ارتشهای اروپا رو تروریستی بنامند و اونها رو تحریم کنن. من بهشون خسته نباشید میگم و پیشنهاد میکنم که آقایون یه دفعه یه بارگی اصلا ناتو رو تحریم کنن، تمام پولاشون اینجا ببندن بهشون اصلا ندن. ما که خیلی قدرتمندیم، باید ناتو رو تحریم بکنیم. متشکرم.
علی خامنه‌ای، شاید جسدهای این بچه‌هایی که دار و دسته‌های تو به قتل میرسونن و یواشکی دفنشون میکنی، ولی حقیقت رو نمیتونی دفن بکنی و این حقیقت یه روزی از گور بیرون میاد و تو و اون دار و دسته‌های گشتاپوی تو رو هم دفن میکنن مثل همه دیکتاتورها.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. اما جمهوری اسلامی از فدراسیون جهانی سوارکاری حذف شد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.